اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی، عاشقان امیر المؤمنین علیه السلام، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین در نهج البلاغه به حکمت 321 رسیدیم. و قال علیه السلام لعبدالله ابن العباس و قد اشار الی فی شیء. این حکمت در واقع جمله است از امیر المؤمنین به جناب عبدالله ابن عباس که یکی از یاران خوب امیر المؤمنین بود. عبدالله ابن عباس فقد اشار الی فی شیء، مشاوره داد به امیر المؤمنین در یک موردی، مشاوره ای داد خدمت حضرت. لم یوافق رأیه، ولی امیر المؤمنین با نظر عبدالله ابن عباس موافق نبود، مشورت او را درست نمی دانست. حضرت در مواجهه با این مشورت که به نظر حضرت مشورت درستی هم نبود فرمود لک ان تشیر علیه و ارا. آقای عبدالله ابن عباس، وظیفه شما این است که مشورت بدی، وظیفه شما آن است که آنچه به نظرت درست است را به من یادآور بشی، ولی من باید تصمیم بگیرم، من باید نظر کنم، حرف تو را بسنجم، اگر به صلاح بود انجام بدم، اگر به صلاح نبود انجام ندم. بعد فرمود که فَإِنْ أَسَيْتُكَ فَأَتِعْنِ، ولی حواست باشه اگر من نظر تو را نپذیرفتم، اگر من مخالفت با تو کردم، تو حق نداری با من مخالفت کنی یا بگی حالا که حرف ما پذیرفته نشد اصلا به من چه، من دیگه کار ندارم، من وظیفم این است که تصمیم بگیرم، نظرهای مختلف را بشنوم و آن که درست است را اجرا کنم، ولی بر شما واجب است که از من اطاعت کنی، چه حرف شما بشود چه نشود، چه مشورت شما مقبول بشود چه مقبول نشود. از همین ظاهر ترجمه‌ای که عرض کردیم کاملا مشخص است که حکمت اهمیت خاصی داره. درست این جمله را حضرت به عبدالله ابن عباس فرمود و در یک قضیه خاص بود، ولی نکات کلیدی و مبنایی از این حکمت به دست میاد. به توفیق امیرالمؤمنین علیه السلام در حد وسع خودمون محضر شما عزیزان عرض می‌کنیم. قبل از این که بخوایم به محتوای حکمت بپردازیم، جا داره شأن صدور این حکمت رو بگیم. چه اتفاقی افتاد؟ چه قضیه ای پیش آمد که عبدالله ابن عباس مشاوره داد و اتفاقا حضرت مشاوره او را درست نمی دانست؟ خود این شأن صدوری که عرض می کنم این خودش نکات مهمی دارد. یعنی اگر دقت در همین جملات بشه که متن تاریخ است، بسیاری از بنبست ها برای انسان روشن میشه، راه برای انسان باز میشه. متنی که میخوام عرض کنم محضر شما یه مقداری طولانی است، مقدمه طولانی است، ولی نکات مهمی داره. طبری در تاریخ، که تاریخ طبری از مهمترین کتب تاریخ به شمار میره، در جریانی که نقل میکند اینطور میگه، میگه عبدالله ابن عباس میگه قدمت المدینه من مکه بعد قتل عثمان به 5 ایام، 5 روز بعد از اینکه عثمان کشته شد، من ایام حج بود، حجم را انجام دادم، اعمال حج که تمام شد، 5 روز بعد از کشته شدن عثمان و بیعت عمومی مردم با امیرالمؤمنین، من از مکه آمدم مدینه، خدمت امیرالمؤمنین رسیدم. فجئت علیا ادخل علیه، من غرضم این بود برم خدمت امیرالمؤمنین، بالاخره با حضرت بیعت کنیم. وقتی که حضرت به حکومت رسیده بود ظاهرا من اونجا نبودم، دو سه روز بعد رسیدم که با حضرت بیعت کنم. فقیل لی اندهو المغیرت ابن شعبه، به من گفتن که مغیره داخله، مغیره با امیر المؤمنین جلسه خصوصی داره. فجلست بالباب ساعتن، من دم در نشستم تا بالاخره امیر المؤمنین سرش خلوت بشه من خدمت حضرت برسم. مغیره بیرون آمد و مرا دید که عبدالله ابن عباس تو کجا بودی؟ گفتم من تازه رسیدم، اعمال حج را انجام دادم. اون سال هم ظاهرا جناب عبدالله ابن عباس به تعبیر امروزی ها وزیر حج بود، مسئول برگزاری حج بود. خلاصه این که مغیره رفت، من وارد شدم. فسلمت علی، محضر امیرالمؤمنین سلام عرض کردم. اولین سوالی که پرسیدم، خب میدونید مغیره از کسانی بود که در شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیها نقش اساسی داشت، ولی امیرالمؤمنین به خاطر مصالحی مجبور بود با اینها همکاری کنه، گفتگو کنه، جلسات خصوصی با اینها بگذاره. عبدالله ابن عباس میگه اولین مطلبی که من عرض کردم آقا اخبرنی عن شأن المغیره ولما خلابک، مغیره اینجا شکار داشت، اونم جلسه خصوصی دو نفری با شما، حرفش چی بود، غرضش چی بود؟ امیر علیه السلام فرمود که خوب توجه کنید، عمدن دارم این متن رو میخونم. حضرت فرمود که آقای عبدالله ابن عباس جاءنی بعد مقتل عثمان به یومین، دو روز از قتل عثمان گذشته بود همین مغیره آمد پیش من، یعنی سه روز پیش از این. امروز روز پنجمی است که عثمان کشته شده، روز دوم، یعنی سه روز پیش. فقال لی اخلنی، یه جلسه خصوصی، یه وقت خصوصی باشه که من و شما باشیم. حضرت فرمود طوری نیست، فلان ساعت بیا، کسی اینجا نیست، جلسه خصوصی باشه. آمد داخل و زبان او این بود ان النصح رخیصون، امیرالمؤمنین شما الان به حکومت رسیدی ولی میدانید که نصیحت چیز خوبی است، نصیحت کردن، نصیحت پذیرفتن امر مثبتی است. و انت بقیت الناس، آقا شما هم کم کسی نیستید، شما باقی مانده همه خوبان گذشته اید، شما جز معدود کسانی هستید که از اصحاب رسول الله. حالا مغیره ای که جز دشمنان امیرالمؤمنینه داره از زبان نصیحت وارد میشه، آقا من میخوام نصیحت کنم، شما هم شخصیت بزرگی هستی و انی لک ناصح، منم دلم میسوزه، اومدم یک نصیحتی، یه مشورتی به شما بگم ولی ناصحانه است. و انی اشیر علیک به رد امال عثمان عامک هازا، آقا مشورت من اینه، شما تازه به حکومت رسیدی، شما بیا و مسئولین زمان عثمان را ابقاء کن، هر کسی در هر نقطه‌ای در هر استانی مسئولیت داره، شما یک سال مسئولیت او را ابقاء کن، دست نزن، مهره ها را عوض نکن، مسئولین را عوض نکن. فکتب الیهم به اثباتهم علی اعمالهم، نامه بنویس بگو شما فعلا مسئول از طرف علی. فاذا بایعوا لک و اطمئن الامر لک، وقتی شما خیالت راحت شد، حکومت ثابت شد، شرایط برای زمامداری در دست شما بود، شما بیا ازلت من احببت و اقررت من احببت، هر کسی رو میخوای بگذار، هر کسی رو میخوای عزل کن، یک مدت، یک سال با اینها کنار بیا. ظاهر هم خیلی قشنگه، آقا شما تازه حکومتت شکل گرفته، دشمن هم زیاد داری، الان هم اوضاع به هم ریخته است، خلیفه قبر و مردم ریختن کشتن، شما بیا و برای اثبات حکومت خودت با این مسئولین مماشات کن، یه مقداری، یه چند سباهی به اینها فرصت بده، وقتی حکومت ثابت شد، شما خیالت راحت شد، هر کدام را که میخوای بردار، اون دیگه اختیار دست شماست. امیر المؤمنین در جواب مغیره فرمود که والله لا ادهن فی دینی ولا اعتدنی فی امری، به خدا قسم من کسی نیستم که اهل مداهنه باشم، اهل سستی باشم، من کسی نیستم که دینم رو راحت به دست آورده باشم که راحت از دست بدم، من به انسانهای پست هیچ مسئولیتی نمیدم. اگر کسی از حکومتهای قبل باقی مانده ولی شأنیت دارد، لیاقت دارد، مسئولیت پذیر است، مؤمن است، بله ما ابقایش میکنیم، ولی کسی که این کار نیست، دشمن خداست، دشمن دینه، سابقه سوئی داره، سابقه همکاری با زلمه داره، چرا من باید ابقایش کنم؟ چرا در زمان حکومت من باید مسئولیت بپذیره؟ قال فان کنت قد ابیت علی فنز من شد و ترک معاویه. مغیره دید نه، حربش نگرفت، نصیحتش جواب نداد، گفت آقا اصلا شما هرچی میگی درسته، ولی این جمله‌ای که من میگم این یکی رو عمل کن، هر کسی را میخواهی برداری بردار، طوری نیست، ولی یک نفر را دست نزن، یک مسئول را تغییر نده و او کسی نیست جز معاویه. معاویه را مبادا بخواید شما عزلش کنید ها، فان لمعاویه جرأه، معاویه یک انسان شجاع است و هو فی اهل شام یسمع من، مردم شام حرف شنوی از او دارند، ولکه حجتون فی اثباته، شما هم که دلیل داری. اگر کسی از شما پرسید چرا معاویه رو بر نداشتی، بگو آقا معاویه از زمان خلیفه دوم مسئول بوده، ما که به مسئولین زمان عمر مثلا دست نمیزنیم، این از زمان شیخین مسئولیت داشته. دلیل هم که داری، معاویه را حداقل تغییر ندید. چرا؟ چون دلیل داره. یک، او شجاع است. دو، او طرفدار زیاد داره. سه، شما دلیل داری، میگه زمان قبلی ها ایشون بود، الان هم باشه، مردم هم از شما قبول میکنند. امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس میگه این حرف ها بین من و مغیرت ابن شعبه رد و بدل شد، من گفتم لا والله، به خدا قسم هرگز چنین کاری نمی کنم، لا استعمل معاویه یومین ابدا، من حاضر نیستم دو روز با معاویه همکاری کنم، دو روز معاویه از طرف من حاکم باشه. فخرج من عندي على ما اشار به، مغیره هم ناراحت شد که ما هر چه گفتیم و هر چه برای حضرت مشاوره دادیم و دلسوزی کردیم حضرت نپذیرفت. امیرالمؤمنین به عبدالله ابن عباس فرمود ثم عاد، سه روز گذشت، یعنی روز پنجم از قتل عثمان دوباره مغیره برگشت، این دفعه زبانش رو عوض کرد، گفت آقا من دفعه قبلی دو سه روز پیش آمدم به شما یه مشاوره ای دادم، شما هم نپذیرفتی، اتفاقا این دو سه روز خیلی فکر کردم، خیلی با خودم کلنجار رفتم، دیدم شما حرف درست را میزنید، دیدم همین که شما تغییر نمیدهید مسئولین را، این خیلی خوبه، این یک نظر درستی است که شما داری. لا ينبغي لك ان تاخذ امرك بخ ولا یکون فی امریکا دلسه، آقا شما که بنا نیست دینتون رو با خودعه، حکومتتون رو با خودعه اداره کنید، شما که بنا نیست تدلیس در کارتون داشته باشید، ظاهر سازی کنید، خیلی کارتون درسته. این روزی که آمد این جمله را گفت، همین لحظه است که با عبدالله ابن عباس دم در مواجه شد. عبدالله ابن عباس میپرسه آقا قصه چی بود؟ حضرت میگه دو روز پیش، سه روز پیش آمد، الان هم آمد، حرفش این بود، یک حرف گفت که هیچ کسی را عزل نکن، امروز آمد نظرش رو برگردون. خب عبدالله ابن عباس شخصیت معتبری است. عبدالله ابن عباس کسی است که علم را از امیرالمؤمنین گرفته، پسر عموی امیرالمؤمنین و پیامبره، مورد اعتماد امیرالمؤمنین بود. حضرت مسئولیت های مهمی در زمان حکومت و خلافت به عبدالله ابن عباس داد، ولی او هم یک خطای محاسباتی داره، او هم داره اینجا مشاوره اشتباه میده به حضرت. عبدالله ابن عباس میگه من به حضرت عرض کردم آقا اما اول ما اشاره بهی علیک فقط نسهک، آقا اون حرفی که اول زد حرف بدی نبود ها، این که نباید شما مسئولین زمان قبل رو تغییر بدین حرف خوبی بود، شما تازه حکومت تشکیل دادید، هنوز پایه‌های حکومت مستحکم نیست، شما بیایید یه مدتی با اینها مماشات کنید. و انا اشیر علیک بان تثبت معاویه، من هم نظرم همینه، من هم نظرم با نظر اول مغیره یکیست، نظر من هم این است که معاویه را حداقل ابقاء کنید، یه مدتی به معاویه زمان بدید. فان بای علک فعلیان اقلعه من منزله، اگر معاویه اومد و بیعت کرد، چون معاویه میگفت من با حضرت بیعت نمی کنم، عبدالله ابن عباس میگه شما مسئولیت بهش بده، دلشو خوش کن، شما بهش بگو از خودمونی، اومد بیعت میکنه، حالا که بیعت کرد دیگه تمامه، من خودم میرم او را از شام بر میدارم میارم، من حکومت را از او میگیرم، شما فقط اول بیعت او را بگیر، بقیهش دیگه با من. حضرت فرمود که لا والله لا اعتیه الا السیف، من آدمی نیستم که بخوام گول بزنم کسی رو، فریب بدم کسی رو، اول بهش بگم تو مسئولی بیعت کنه، بعد بگم حالا ورت میدارم، نه، من با او از در جنگ وارد میشم، اگر بیعت کرد و دست از حکومت برداشت که هیچ، اگر نه جنگ میکنم با او، بنا نیست من زیر بار حرف زور او برم. عبدالله ابن عباس میاد به امیرالمومنین حالا اصطلاحا درس یاد بده، میگه آقا این چه حرفی است؟ مگر شما از رسول الله نشنیدید که حضرت فرمود الحرب خدعه، در جنگ میشه خدعه کرد، در جنگ میشه طرف مقابل را فریب داد؟ حضرت فرمود بله اینها رو میدونم، بهتر از تو هم میدانم، ولی اینجا جایگاهی نیست که من بخوام با آبروی حکومت اسلامی بازی کنم، اینجا جایگاهی نیست که من بیام حکومت را بدم دست معاویه، وجاهت شرعی به او ببخشم تا یه مدتی یه زمانی شرایط پیش بیاد حکومت را از او بگیرم. نه، من اصلا او رو در حد و اندازه‌ای نمیبینم که در حکومت اسلامی جایگاهی داشته باشه. بعد هم حضرت فرمود که عبدالله ابن عباس این حرف ها نیست که تو بخوای بری حکومت رو از دست او بگیری، من بازیچه دست تو نمیشم، بازیچه دست معاویه هم نمیشم، از روز اول محکم سر موضع خودم میستم که بعدها حرفی در او نباشد. و در پایان حضرت این جمله را به عبدالله ابن عباس گفت، یعنی حکمت 321، فرمود بر تو واجب است، لازم است مشاورت رو بدی، ولی بر من هم لازم است که برنامه ریزی کنم، تفکر کنم، تصمیم بگیرم. اگر مخالف با مشاوره تو کردم، مخالفت کردم، حرفم چیز دیگری بود، تو حق نداری رد کنی، تو باید اطاعت کنی. وظیفه تو مشاوره است، وظیفه من تصمیم گیری است، وظیفه تو اطاعت است. نه من میتوانم به صرف این که تو مشاوره دادی حرفت رو بپذیرم، نه تو میتوانی خلاف کنی، من باید تصمیم بگیرم، تو باید از اون طرف اطاعت کنی. خب تا اینجا مشخصه که دعوا سر معاویه است، ولی مرحوم ابن میسم بهرانی رضوان الله علیه که از شارحین قوی و قدر نهج البلاغه است و به تبعیت از او مرحوم علامه مجلسی در بهار نقل می کنند که قصه فقط معاویه نبوده، انه اشار علیه عند انصرافه من مکه حاجن، عبدالله ابن عباس بعد از اینکه از مکه برگشت رسید خدمت امیرالمؤمنین، گفت آقا ان هذا الامر عظیم يخاف قوائل الناس فی، مردم دلشون میخواد، یه عده ای از مردم با حکومت شما سر ناسازگاری داشتن، اونایی که در حکومت های قبل بخور بخور داشتن، الان که شما به حکومت رسیدی چوب لای چرخ این حکومت میگذارن، آقا حواست خیلی جمع باشه. بعد پیشنهاد میده به امیرالمومنین که آقا فکش تو لطلحه به ولایت البصره و لزبیر به ولایت الکوفه و اکتب الی معاویه، به سه نفر مسئولیت بده، فقط معاویه نه، طلحه، زبیر، معاویه، بصره، کوفه، شام، این سه تا شهر را شما فعلا قبالش رو بنویس برای اینها، بعد که حکومت تثبیت شد اگر خواستی برو اینها را عزل کن. امیرالمؤمنین فرمود که معاذ الله ان افسد دینی به دنیا غیری، پناه بر خدا. عبدالله ابن عباس چی میگی؟ من به خاطر اینکه این و اون خوششون بیاد دین خودم رو بفروشم؟ من برای اینکه اینهایی که یه زمانی مثلا طلحه و زبیر شخصیت‌های محترمی بودن الان از دین منحرف شدن، برای اینکه اینها با من در نیفتن، برای اینکه اینها مرا اذیت نکنن، من دینم رو به حراج بگذارم؟ معاذ الله ان افسد دینی به دنیا غیر. این که عرض کردم این حکمت خیلی حرف داره، تک تک این جملاتی که دارم میخونم مصداق دارد، تک تک این جملات رو انسان میتونه امروزه پیاده کنه. وای به حال اون مسئولی که دینش را به خاطر دنیای دیگران میفروشه، برای اینکه دیگران به عیش و نوش برسن، برای اینکه دیگران به پست و مقام برسن، حاضر از جایگاه و مسئولیتی که دارد سوء استفاده کنه. حضرت فرمود معاذ الله، پناه بر خدا، این چه حرفیه که به من میزنی؟ من بیام باج بدم به اینها از این قدرتی که خدا در اختیار من گذاشته برای حل مشکل مردم، برای مقابله با ظلم، برای احقاق حق مظلوم، همین قدرت رو بیام برای ظلم کردن به مردم استفاده کنم؟ باید پناه برد به خدا. پس اون مطلب اولی که عرض کردم طبری در تاریخ میگه فقط بحث معاویه است، اون چیزی که ابن میسم نقل میکنه گسترده تره، طلحه، زبیر، معاویه، یعنی سه نفر بنا بود از طرف حضرت فعلا یک حکمی بگیرن تا بعدن. ولی یک نکته دیگه محضر شما عرض کنم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاب امالی یک روایتی نقل میکنه. این روایت پرده از بسیاری از این وقایع برمیداره که پشت صحنه چه خبر بود. ابتداء عرائض گفتم مغیرت ابن شعبه جلو آمد به حضرت گفت آقا من ناصحم، دلسوزم، شما هم که بقیت المازینید، باقی مانده گذشته هایید، من میخوام یک نصیحتی کنم. با زبان نصیحت آمد، همان گونه که شیطان وقتی که خواست آدم و حوا رو از اون مسیری که داشتن جدا کنه، اونها رو از بهشت خارج کنه، اومد گفت که من برای شما نصیحت کننده ام، ناصحم، دلسوزم، قسم هم خورد، گفت من قسم میخورم به خدا که دلسوزم برای شما. آدم و حوا گفتن خب این که دلسوز هست، قسم خدا هم که خورد دیگه، این که دروغ نمیگه، اون دروغ گفت، اشتباه را نشون اونها داد، عمل کرده. اینجا هم مغیره آمد از در دلسوزی حرفی زد که اشتباه بود، اتفاقا عبدالله ابن عباس هم در دام اشتباه او افتاد، ولی پشت پرده چیز روایتی که شیخ طوسی نقل می در امالی طوسی بله نوشت، فرمودن که لما بوی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلغه ان معاویه قد توقف عند اظهار البیعت له، وقتی که خبر بیعت مردم با امیر المؤمنین پخش شد، معاویه گفت من که بیعت نمی کنم، ما را چه به علی، ما برای خودمون یک حکومتی داریم در شام، بقیه حکومت اسلامی برای امیر المؤمنین، منم اینجا برای خودم حاکمم. و قال ان اقرنی علی الشام و اعمالی التی ولانی ها عثمان باید، من به یک شرط با علی علیه السلام بیعت می کنم، این که کار به کار من نداشته باشه، همون مسئولی که عثمان به من داده بود امروز هم برای من باشه، من فرماندار و استاندار منطقه شامات باشم. فجاء المغیره الى امیر المؤمنین، عرضم اینجاست، مغیره کی آمد پیش امیر المؤمنین؟ مغیره کی ادعای دلسوزی کرد؟ وقتی که خبر را از معاویه گرفت، او حرف معاویه را گرفت، آمد در قالب نصیحت، در قالب مشاوره به امیرالمؤمنین گفت. خب او غرضش این بود که معاویه اگر از امیرالمؤمنین مسئولیت میگرفت که دیگه کار تمام بود، میگفت من از طرف علی مسئول شدم، دیگه کسی نمیتونست با او مقابله کنه، ولی نه، او کسی بود که حضرت بهش مسئولیت نداد و معاویه غرضش این بود از یک طریقی وجاهت شرعی برای خودش ایجاد کنه. این مغیره ابن شعبه که آمد به یک تعبیر جاسوس معاویه است، ارسالی و نماینده معاویه است، آمد پیش حضرت ادعای نصیحت کرد، ادعای مشورت و دلسوزی کرد و عرض کردم که حضرت هم پاسخ داد. داره که امیرالمؤمنین با مغیره فرمود اتزمن لی عمری یا مغیره فیما بین تولیته الی خلعه، شما برای من تضمین میکنی من امروز که معاویه را به عنوان فرماندار گذاشتم، دو روز بعد، یک ماه بعد، شش ماه بعد زنده باشم تا او را عزل کنم؟ چه کسی میتونه به من این تضمین رو بده؟ شما میگید فعلا مسئولش کن تا بعد عزلش کنی، این بعد معلوم نیست من باشم یا نه، اگر من در این بین از دنیا رفتم بعد خدا از من میپرسد که تو چرا او را مسئولیت دادی؟ حضرت فرمود من حاضر نیستم در یک شب تاریک، نیمه شب، معاویه را برای دو نفر مسلمان حاکم کنم، یه نیمه شبی که همه خوابن، بگم از الان آخر شب تا فردا صبح که هوا روشن میشه تو مسئول این دو نفر مسلمان، من حاضر نیستم چنین کاری کنم. ما کنت متخذ المذلین عضدا، من که انسانهای فاسد و گمراه رو به عنوان دست و بازوی خودم انتخاب نمی کنم. همه اینهایی که عرض کردم حدود 20 چند دقیقه مقدمه بود. چه شد که امیرالمؤمنین حکمت 321 رو فرمود؟ یک همچین اتفاقاتی افتاد. عبدالله ابن عباس هم در دام فضاسازی مغیره و معاویه قرار گرفت. لذا حضرت فرمود که عبدالله ابن عباس لکه ان تشیر علیه و ارا، تو باید مشورتت رو بدی، طوری نیست، ولی منم که تصمیم میگیرم. فان اسیتو که فاتعنی، اگر من با نظر و مشورت تو مخالفت کردم، بر تو لازم است که از من اطاعت کنی. در ذیل این حکمت سه نکته مهم و اساسی محضر شما عزیزان عرض میشه. نکته اول بحث مشورت و مشاوره است. خیلی حرف داریم اینجا، فعلا به یک اندکی بسنده میکنم. در نهج البلاغه شریف ما دو مدل مشورت و مشاوره داریم. یک مشورت و مشاوره های شخصی و فردی است. انسان میخواد یک تجارتی رو شروع کنه، مشاوره بره، مشورت کنه. انسان یک مشکل اخلاقی یا روحی داره، بره مشاور، بره پیش یک انسان کارشناس، دردش رو دوا کنه. زن و شوهرها قبل از ازدواج یا بعد از ازدواج برای اینکه مشکلاتشون از بین بره مشاوره برن. بحث مشورت و مشاوره بسیار مهم و جدی است. حضرت هم در این بخش، یعنی مشاوره شخصی، خیلی حرف دارد. من فقط اشاره می کنم، کل مطلب مفصل فعلا موقعش نیست. در حکمت 113 فرمود لا مظاهرت اوثق من المشاوره، هیچ پشتیبانی، هیچ پشتگرمی برای انسان مثل مشاوره نیست. مشاوره پشت انسان رو گرم میکنه، دل انسان رو قرص میکنه. حتما اهل مشاوره با انسانهای اهل تجربه و خبره باشه. در حکمت 161 فرمود من استبد به رأیهی هلک، کسی که خود رأی شد حتما هلاک میشه. ولی و من شاور الرجال شارک حافی عقولها، کسی که اهل مشورت شد، کسی که با انسانهای عاقل مشورت کرد، این مشارکت کرده در عقل اینها. 10 نفر انسان عاقل رو پیدا کن، با اینها مشورت کن، گویا تو 10 نفر هستی، چون از عقل و تجربه اونها استفاده کرد. یا در خطبه 35 فرمود اگر کسی از انسان فرهیخته عالم دلسوز مشاوره بگیرد و تبعیت نکنه، حتما خسارت میکنه، حتما یک روز پشیمان میشه. فان معصیت الناصح الشفیق العالم المجرب، اگر کسی معصیت کند، مخالفت کند با مشاوره ناصح شفیق، عالم، مجرب، 4 صفت حضرت برای مشاور برگزید. فرمود هر کسی نمیتونه مشاور تو باشه. مشاور کسی است که دلسوز باشه اولا، مهربان باشه دوما، عالم باشه سوما، تجربه داشته باشه چهارما. اگر کسی با چنین انسانی مشورت کرد و مخالفت کرد، تو رسول حسره و تو عقب الندام، یه روزی حسرت میخوره، یه روزی حتما و یقینا پشیمان میشه. بحث مشاوره خیلی جدی است. یا در حکمت 173 فرمود من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا، تو باید نظرات مختلف رو بگیری، تو باید از افراد مختلف مشورت بگیری تا مسیر درست معین بشه. اگر مشورت نگیری، امکان به هدف رسیدن، به ثمر رسیدن خیلی کم. خب این در باب امور شخصی است، در زندگی روزمره. ولی یک بخش دیگری هم هست، اینکه انسان باید اهل مشاوره دادن، نصیحت کردن ائمه دین باشه، پیشوایان دین. پیشوا نه به معنای امام معصوم فقط، حاکمان جامعه. انسان اگر یک جایی مطلبی به ذهنش میرسه، احساس میکنه، اگر این حرف رو به مسئولین بزنه، راه رو برای اونها باز میکنه، بر انسان لازم است که چنین کاری انجام بده. این بخش خیلی مورد توجه حقیره. الان بحث ما همینه. عبدالله ابن عباس دارد به امیرالمؤمنینی مشورت میدهد که حاکم جامعه است، مسئول جامعه است. بر ما لازمه که یک همچین کاری بکنیم. و از اون طرف بر حاکمان لازم است که مشورت پذیر باشن. اگر کسی خواست مشورت بده، بگه آه من میشنوم، شما اگر نکته‌ای داری، حرفی داری به من بگو، من میشنوم، طرف تو رو عمل نمی کنم ها، ولی میشنوم. شنیدن خودش مهمه. یه روایتی داریم در عیون اخبار الرضا از رسول مکرم، امام رضا از جدش رسول الله نقل کرد، خیلی روایت سنگینه. فرمود من جاءکم یرید ان یفرق الجماعه، اگر یه نفر آمد در یک جامعه مسئول شد، حاکم شد، میخواست مردم رو به تفرقه بندازه، آمد حکومت کنه برای ایجاد تفرقه در امت، و یقصب الامه امرها، اومد حکومت را قاپید، حکومت را غصب کرد، و یتولا من غیر مشوره، و مشورت نکرد، اهل مشاوره نبود، اهل درس گرفتن، پند گرفتن از انسانهای عالم و فرهیخته نبود، حضرت فرمود فقتلوه، بکشید این حاکم را، خدا به شما اذن داده. ببینید چقدر سخته، حاکمی که مستبد باشد، حاکمی که خود رأی باشد، حاکمی که بخواهد جامعه رو دچار چند دستگی کنه و از اون طرف حرف دلسوزان را نشنوه، حضرت فرمود کشتن این آقا جایزه. بحث مشاوره دادن و مشاوره گرفتن مسئولین بسیار مهم و جدی است. حالا این نکته رو همینجا عرض کنم، اگر امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت به جناب عبدالله ابن عباس فرمود بر تو لازم است که مشاوره بدی، یه نفر سوال نکن آقا امیرالمؤمنین که معصوم است، حضرت که نیاز به این مشاوره ها نداره، حضرت که پشت صحنه ها رو میبینه، علم غیب داره. بله اینها همه درستن، ولی در نهج البلاغه بخش عمده ای از مسائل و حکومت داری که مطرح میشه از دید یک حاکم است، نه از دید امام معصوم. حضرت داره طوری برنامه ریزی میکنه که بعدها اگر جامعه مثل امروز امام نیست، یا در زمان خود امیرالمؤمنین هم حضرت حاکم بود ولی در مصر در عرض محضر شما کوفه سکونت داشت، مصر چه خبر، یمن چه خبر، ایران چه خبر، اینا مسئول داشتن دیگه، همه مسئولین که امام معصوم نیستن که. حضرت میگه اگر کسی مسئول شد باید مشورت بگیر. من که امام معصومم هیچ، ولی مسئولین باید مشورت بگیرن. مثلا موارد زیادی داریم از مشورت گیری امیرالمؤمنین. این رو نصر ابن مزاحم در وقعت صفین نقل میکنه که لما اراد علی علیه السلام المسیر الی الشام، وقتی امیرالمؤمنین اراده کردند برای سفر به جنگ صفین، عازم جنگ صفین شدن، دعا من کان معه من المهاجرین والانصار، حضرت مهاجر و انصار یاران را صدا کرد، فرمود که آیون من میخوام عازم این جنگ بشم، اما بعد فانکم میامین الرای مراجیه الهل مبارک الام مقاویل بالحق، آیون شما انسانهای خوشفکری هستید، شما شخصیتهای بزرگی هستید، مهاجرین و انصار رسول اللهی، شما اهل حق گفتنید، مشورت بدید به من، فاشیروا علینا برأیکم، مشاوره بدید. امیرالمؤمنین میخواد عازم صفین بشه، میگه من اهل مشاوره گرفتنم ها، اگر کسی حرف داده. بعد داره که فقال هاشم ابن عتبه، عمار ابن یاسر، قیس ابن سعد ابن عباده، سهل ابن حنیف، پنج نفر، چهار پنج نفر بلند شدن گفتن آقا ما حرف داریم. حضرت فرمود همه را میشنوم، هر کسی نظری داره اعلام کنه، ما نظرها رو میشنویم بعد تصمیم میگیریم. در باب رسول الله هم این مطالب هست دیگه، جریان جنگ احزاب رو همه شما شنیدید. مشورت گیری، مشورت دادن به مسئولین یک نکته مهمه. در نامه 53 امیرالمؤمنین به مالک که حاکم است، که بناس برو حکومت مصر رو در دست بگیره، فرمود ولا تدخلن فی مشورتی که بخیلن، چند گروه را باشون مشورت نکن. ببینید برای حضرت مسلم است که حاکم باید اهل مشورت باشد و مردم باید مشورت درست بدهد، این کاملا معلومه. حضرت فرمود ولی با هر کسی مشورت نکن، با هر کسی، با انسان بخیل مشورت نکن، چون که اینها یعد و شلفر، هی میگن بدبخت میشی، بیچاره میشی، این کار رو نکن، به مردم نرس، پول نده دست مردم، همش آیه یأس میخونن. ولا جبانا، با انسانهای ترسو مشورت نکن، اینا طرف خوبی برای مشاوره نیستن. با انسانهای حریص مشورت نکن، با بخیل، با ترسو، با حریص مشورت نکن. اصل مشورت این همه پذیرفتن، حضرت میگه باید این گونه باشه. آنچه که مهم است با چه کسی مشورت کردنه، فرمود اینها مشکلشون اینه، سوء ظن به خدا دارن. فان البخل والجبن والحرص قرائز و شتا یجمعها سوء ظن بالله، این سه گروه مشکل اصلیشون سوء ظن به خدا، با اینهایی که انسانهای شکاکی هستن، ایمانشون راسخ نیست، انسانهای مشرکی هستن، نباید مشورت کنی. پس بحث مشورت و مشاوره برای حاکم کاملا جدی است. و این نکته رو هم عرض کنم، این بخش، این نکته اول تمام. خود امیرالمؤمنین فرمود مردم بیاید مشاوره بدید، به من مشاوره بدید، من دلم میخواد بشنوم لا تو کلمونی به ما تو کلم به الجبابره. در خطبه 216 فرمود اونطوری که با حاکمان ظالم حرف میزنید با من حرف نزنید، نترسید. لا تتحفظو منی به ما یتحفظ بهی اند اهل البادره. اونطوری که پیش خوانین قلدر خشن با ترس و لرز حرف میزنید پیش من اینطور نباشه. لا تو خالتونی بالمصانعه، من بدم میاد ساختگی با من حرف بزنید. صریح، واضح، شفاف هر چیزی میخواید بگید. بعد حضرت فرمود ولا تظنوا بی استسقالن، خیال نکنید، فکر نکنید اگر یه حرف حقی بزنید بر من سخت میاد، یه انتقاد حقی بکنید بر من سخت میاد. نه، بر من سخت نمیاد. کسی که از شنیدن حق ناراحت بشه چطور میخواد عمل کنه؟ من هیچ ناراحت نمیشم. بعد فرمود فلا تکفو ان مقالت به حق او مشورت بعد، باز ندارید، منع نکنید مرا از یه مشاوره درست و حسابی. اگر یه حرف حسابی داری، اگر یک تحقیقی که نه هرچی به ذهنت رسید ها، مشورت باید عالمانه باشه. 4 تا شرط حضرت فرمود، اگر این شرایط را داری و یک حرف حسابی داری بیا بگو، این برای من خوبه، من حرف شنو هستم، حرف شما رو میشنوم. و خود امیرالمومنین هم در همین نهج البلاغه هست دیگه. حالا همه شما شنیدید که امیرالمومنین به خلفا مشورت میداده، مشورت میداده از چه جهت؟ اینا حاکم بودن، حاکم قاسبی بودن تا، ولی حاکم بودن فعلا. حضرت مشورت میداد. در خطبه 146 نهج البلاغه امیرالمومنین به خلیفه دوم مشاوره میده که تو جنگ نرو، اگر جنگ بری جامعه اسلامی از بین میره، اگر تو در جنگ کشته بشی حکومت از هم میپاشه، دشمنان اسلام حمله میکنن. پس خود حضرت به حاکمانی که ظالم هم بودن، حق حضرت هم خورده بودن، به اینها مشورت میداد. چون مشورت دادن به حاکم جامعه اسلامی ضروری است. اگر واقعا یک جای حرف عالمانه ای داریم، برسانیم به دست کسانی که مسئولن. این یکی از وظایف ماست و یکی از وظایف مسئولین هم شنیدن این مشورت ها و مشاوره های دلسوزانه است. نکته دوم عزیزان، حقیقت ولایت مداری تسلیم و اطاعت. حضرت در این حکمت 321 فرمود فئن عصیتک فاطعنی. عبدالله ابن عباس، اگر من با تو مخالفت کردم تو حق نداری با من مخالفت کنی، تو واجب است از من اطاعت کنی. ما متاسفانه و هزار متاسفانه در مواجهه با ولی جامعه، در مواجهه با حاکم جامعه اسلامی، اونجایی که حاکم حرف ما را میزند ما خیلی خوشحالیم، ما این رو تبلیغ میکنیم، همه جا میگیم حرف حاکم با حرف ما یکیست. ولی اگر یک جای تشخیص حاکم با تشخیص ما یکی نبود، در یک قضیه حاکم چیز دیگری گفت، ما کم کم حاکم را بایکوت میکنیم، یعنی حرفش رو نمیشنویم. اگر هم دیگه یه مقداری تجری کنیم که مخالفت میکنیم، این خیلی بده. حضرت فرمود شما ببینید اصلا بحث مشاوره که این مطرح تخصص، تو عالمی، یک مطلبی را 100% برات واضحه، 100%. خب این 100% را گفتی، ولی اون حاکم به خاطر مصالحی، به خاطر دلایلی حرف تو رو نپذیرفت، خلافش را عمل کرد. بر تو لازم است در همون امری که 100% میدونی از جهت خودت درست چیست و اشتباه چیست، بر همون مطلب باید اطاعت کنی. مشکل کار اینجاست، اونجایی که حاکم جامعه اسلامی، رهبر جامعه اسلامی یه چیزی میگه که منم قبول دارم. خب این اطاعت کردن که تو طبق نفست داری عمل میکنی. مشکل آنجاست که حاکم جامعه، امام از سلام الله علیه، یه مطلبی بگه که فلان عالم، که فلان مجتهد 100% یقین کرده چیز دیگریست، فلان مجتهد 100% یقین کرده حکم فلان فرع فقهی اینه، فتوا هم داده، 30 سال هم هست داره عمل میکنه. حالا امام میگه نه این نیست. اینجاست که تو خیلی سخت بپذیری اطاعت کنی. ولی بر ما لازم است اطاعت، تبعیت، اصلا بدون چون و چرا. باید 100%. اینجا کار مشکل میشه. ولی اجر اینجاست. اگر کسی میخواد به جایگاه بلندی برسه اینجاست. ابوالفضل العباس سلام الله علیه عظمتش به خاطر چیست؟ به به خاطر حالا زور بازو و قد بلند و اینها که نیست، که در زیارت نامه ابوالفضل العباس میخونیم السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین. تو مطیع بودی، ابوالفضل العباسی که صاحب لواء بود، علمدار بود، رزماور بود، جنگنده بود، حضرت فرمود شمشیر زمین بگذار برو آب بیار. اطاعت. گفت چشم. نگفت آقا برای ما زشته، ما میخوایم بریم بجنگیم، ما چند سال خودمون رو آماده کردیم برای این صحنه، حالا بریم آب بیاریم. اگر اینجا حرفی میزد عظمت ابوالفضل رو دیگه پیدا نمیکرد. اطاعت مهمه. آن چیزی که تو میفهمی یا آن چیزی که مشورت میدهی و مورد قبول واقع نمیشود، تو وظیفت اطاعته، تو وظیفت تبعیت کردنه. در همین نهج البلاغه موارد متعددی داریم که حضرت همه ما رو سوق میدهد به سمت اطاعت. در خطبه 169 فرمود ان فی سلطان الله اسمتا لامرکم. اگر میخواید یک زندگی حسابی داشته باشید، خداوند حافظ جامعه شما، جمع شما باشه، شما بیایید و اهل اطاعت باشید. فعتوه طاعتکم. اطاعت، 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 اطاعت است که میتواند جامعه را جامعه الهی کنه. یا در خطبه 34 فرمود آی مردم، شما بر من حقی دارید، من بر شما حقی دارم. حق شما بر من اینه من شما رو نصیحتتون کنم، بیت المال رو عادلانه بین شما تقسیم کنم، شما رو عالم کنم تا جاهل نباشید، ادبتون کنم تا از معارف اخلاقی بهره مند باشی. این وظیفه من، حق شما. بعد فرمود و من هم حقی بر شما دارم. حق من حاکم، صحبت امام نیست، تا حاکم جامعه اسلامی. حق من حاکم بر شما الوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد والمغیب والاجابه حين ادعوكم. شما باید اهل وفای به عهد باشید، بیعت کردید پاش بایستید، اهل نصیحت و دلسوزی باشید برای من، و اگر جایی شما رو دعوت کردم اجابت کنید و طاعه حین آمرکم. اگر شما رو امر کردم به کاری، اطاعت محض، تسلیم. این از حقوق حاکم جامعه اسلامی است. چه اون جایی که به حرف و مشورت ما عمل می کند، چه اون جایی که عمل نمی کند. نکته سوم و نکته آخر، از این حکمت به خوبی استفاده می شود که هدف وسیله را توجیه نمی کند. امیرالمومنین فرمود بنا نیست که من امروز به صورت مصانعی، تصانعی، به صورت ساختگی معاویه رو مسئول کنم تا بعد شرایط مهیا بشه او رو برکنم. این نمیشه که. هدف وسیله را توجیه نخواهد کرد. در مرام دنیا طلبان شما برای رسیدن به هدفت، به مقصودت، به پول، به شهرت، به دنیا، هر کاری بکن به اسم دین، به اسم آخرت، به اسم روحانیت، به اسم هر چی میخواد باشه، مهم نیست، تو فقط هدفت رسیدن به اون جایگاه. ولی در مرام نهج البلاغه و امیرالمومنین هدف وسیله را توجیه نمی کنه. در خطبه 126 نهج البلاغه این جمله پایانی حقیره، در خطبه 126 و من کلام له علیه السلام لما اوتب على التسویه فی العطا، امیرالمؤمنین به روش رسول الله بین مردم بیت المال رو عادلانه تقسیم میکرد. کارگر و پادشاه و وزیر و وکیل و همه باید یه مقدار بیت المال میگرفتن. این بیت المال مسلمین برای همه مساوی بود. اومدن به حضرت اعتراض کردند، اوتبه، عتاب کردن به حضرت که آقا این چه وضعیه، در زمان خلیفه دوم و سوم به ما اشراف بیشتر پول میدادن، به رؤسای قبائل بیشتر پول میدادن، اینا قریشیان باید بیشتر بگیرن، اونا خارجیان، عجمیان. حضرت فرمود آقا این چه حرفی است، اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور؟ شما میخواید من پیروزی را، نصرت را، به هدف رسیدن را از طریق ظلم به دست بیارم؟ شما میخواید من وسیله را، هدف را، وقتی که میخوام به هدف برسم، هر توجیهی، هر حرف اشتباهی رو این وسط بیارم؟ آقا نمیشه که. والله لا اتور بهی ما ثمر سمیر، به خدا قسم تا روزگار پا برجاست، تا صبح و شب میشود، تا وقتی که در آسمان ستاره ای هست، علی چنین کاری نخواهد کرد. بعد از ذر فرمود لو کان المال لی، اگر این پول بیت المال مال خودم بود، سرمایه شخصی بود، لسویت بینهم، لسویت تو بینهم، من به مساوات پول تقسیم میکردم. فکیفه و انما المال مال الله، حالا که پول منم نیست، بیت المال مال خدا، اگر مال شخصی بود من عدالت را مساوات را رعایت میکردم، حالا که پول شخصی هم نیست. ببینید امیرالمومنین میفرماید من کسی نیستم که بخوام در راه رسیدن به هدف هر کاری بکنم، ظلم کنم، خیانت کنم، حق و ناحق کنم، به اشراف بیشتر پول بده. اینجا هم همین رو فرمود. معاویه شأنیت و صلاحیت حکومت ندارد، طلحه و زبیر مناسب این کار نیستند، ولو اینکه بر علیه ما جنگ را بندازند، ولو اینکه اذیت کنند، ما وظیفمون اینه در مقابل اینها بایستیم. چه اتفاقی پیش می آید اون دیگه خیلی ارتباطی به ما نداره، مقدرات الهی هر چه باشد. خدا را قسم میدیم امیر المؤمنین علی علیه السلام توفیق فهم و عمل به این معارف بلند نهج البلاغه و امیر المؤمنین رو داشته باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.